ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش میکند. دونالد ترامپ درباره الحاق کرانه باختری رود اردن به اسرائیل هشدار داد. و اتحادیه اروپا مجموعه ای از تحریم های نفتی را علیه روسیه تصویب کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفت که جمهوری اسلامی نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه حکومت ایران اعمال شده است، افسود حکومت ایران بسیار ضعیف شده. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از گفتگوی مطبوعاتی خود که پنج شنبه منتشر شد، گفت با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. به گفته او اگر جمهوری اسلامی همچنان به قلدری و قدرتمند بودن ادامه میداد، توافقی در خاورمیانه صورت نمی گرفت. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه ایران در حمله های چند ماه گذشته سه لایه از فرماندهان نظامیش را از دست داده گفت با از دست دادن یکی که این فرماندهان جمهوری اسلامی بسیار تغییر کرده و به گفته او دیگر قلدری نمی کند. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگویی که روز پنجشنبه منتشر شد به اسرائیل درباره الحاق کرانه باختری به خاک خود به طور جدی هشدار داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با مجله تایم در پاسخ به پرسشی درباره درخواستا در اسرائیل برای الحاق کرانه باختری گفت این اتفاق نخواهد افتاد چون من به کشورهای عربی در این باره قول دادم. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر این اتفاق بیفتد اسرائیل تمام حمایت آمریکا را از دست می‌دهد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد دو لایحه درباره الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل را محکوم کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو این اقدام پارلمان را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل توصیف کرد. جی‌دی ونس پیشتر در روز گذشته گفته بود که این اقدام شیرینکاری سیاسی احمقانه است. پارلمان اسرائیل کنست در نخستین مرحله چهارشنبه به پیشبرد دو لایحه رأی داد که هدف از آنها اعمال حاکمیت اسرائیل بر بخش‌هایی از کرانه باختری است. اما دانمارک به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه از سوی کشورهای عضو خبر داد. این بسته تحریمی شامل ممنوعیت تدریجی واردات گاز مایع از روسیه و محدودیت‌های تازه برای حرکت دیپلمات‌های روسی در داخل اتحادیه اروپا است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این بسته بانک‌های روسیه، صرافی‌های رمز ارز و نهادهایی در کشورهای دیگر چون هند و چین را هدف قرار می‌دهد. اما در ایران رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد.
در طی این سالها اقدامات بسیار زیادی برای اصلاح این بانک صورت گرفت. ولی متاسفانه این بانک نتونست در مسیر اصلاح قرار بگیره. به همین منظور بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش از امروز این بانک رو با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر میکنه.
اما علاوه بر رئیس بانک مرکزی ایران، حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانک مرکزی هم گفته که بانک آینده حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته، در حالی که سرمایه اون فقط 1600 میلیارد تومان بوده است. اما میلاد پناهی پور وکیل منوچهر فلاح شهروند جوان گیلانی که در اعتراض سراسری 1401 زن زندگی آزادی بازداشت شده بود میگوید که این کارگر 42 ساله به دلیل انفجار یک بمب صوتی بسیار کوچک در مقابل درب ورودی دادگستری گیلان که موجب تنها 15 میلیون تومان خسارت شده به مجازات اعدام محکوم شده است. این وکیل دادگستری در یادداشتی که پنجشنبه 1 آبان در کانال خبری امتداد منتشر شد اضافه کرده ماده‌ای که بر اساس آن منوچهر فلا به اعدام محکوم شده مربوط به تخریب تأسیسات حیاتی عمومی است، اما در پرونده او نه تأسیساتی آسیب دیده، نه کسی مجروح شده و نه حتی خللی در خدمت رسانی ایجاد شده است و تنها یک در فلزی کمی آسیب دیده. وکیل این زندانی سیاسی در پایان یادداشتش با بیان اینکه منوچهر فلا پس از 2.5 سال حبس در آستانه اجرای حکم اعدام است و در آخرین ملاقاتش فقط گفته جانم فدای ایران، خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نوشته که مؤکداً اعلام می‌کنیم که جوانی به اتهام وارد آوردن خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده است. حالا بفرمایید وفاق. رادیو فردا بهمن سال گذشته از محکوم شدن منوچهر فلا به اعدام در شعبه 2 دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش خبر داده بود، اما وکیل احسان فریدی که به اعدام محکوم و درخواست اعاده دادرسی او رد شده میگوید او اول آبان ماه دوباره به دیوان عالی کشور می رود و به این رأی اعتراض و تقاضا خواهد کرد. درباره این پرونده بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
احسان فریدی 22 ساله است و در زندان مرکزی تبریز نگهداری می شود. هر از چندی همانند همین هفته به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و دوباره به زندان تبریز بازگردانده می شود. او که دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز بوده، اولین بار شب چهارشنبه سوری در اسفند 1402 بازداشت می شود. البته در برخی گزارش‌ها تاریخ بازداشت او 18 اسفند عنوان شده که 4 روز پیش از چهارشنبه سوری در آن سال است. به گفته وکیلش در زمان بازداشت حوالی 4 صبح او 2 کوکتل مولوتوف همراه داشته. محمود بهزادی راد که با نشریه آنلاین انصاف نیوز گفتگو کرده میگوید موکلش متهم به حرکت به سمت ساختمان دادگستری در 3 کیلومتری محل بازداشت بوده، در حالی که او در مسیر مخالف در حرکت بوده است. به گفته آقای بهزادی راد، نیروهای کلانتری در گزارش اولیه توصیف‌های هالیوودی ارائه داده و گفته بودند که احسان فریدی جلیقه انفجاری یا سلاح جنگی حمل می‌کرده و تخریب اموال عمومی رخ داده است، در حالی که تخریبی صورت نگرفته بود. این بازداشت اولیه چند روزی بیشتر طول نمی کشد و احسان فریدی در آستانه نوروز 1403 به قید وثیقه آزاد می شود. حدود 4 ماه بعد وقتی احسان فریدی برای رسیدگی به این پرونده به دادگاه می رود، برخی رخدادهای سالهای گذشته در تبریز به اون نسبت داده می شود و رئیس دادگاه از اون می خواهد که به مراجع و مکانهایی که آسیب دیدن مراجعه کرده و عذرخواهی کند. از جمله ساختمان تبلیغات اسلامی که با کوکتل مولوتوف به آتش کشیده شده بود. به گفته محمود بهزادی راد، موکلش گفته از چنین مکانی در شهر بیخبر است و همین موضوع موجب درگیری لفظی در دادگاه می شود که نتیجه آن تغییر موارد اتهامی در پرونده بوده. اتهام شروع به محاربه تبدیل به محاربه و افساد فل عرض می شود. در گزارش‌های پیشین که در ماه‌های اخیر درباره احسان فریدی منتشر شده بود، اتهام دوم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود. اتهامی که خانواده احسان فریدی آن را رد کرده است. به گفته محمود بهزادی راد، شعبه 108 دادگاه کیفری در ارتباط با در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف پیشتر حکم 18 ماه حبس صادر کرده بود که دادگاه انقلاب آن را تغییر داده و به افساد فل عرض تبدیل کرد که به صدور حکم اعدام منجر شد. وکیل احسان فریدی میگوید موارد متعددی وجود دارد که نقض رأی حکم اعدام را ممکن میکند، از جمله عدم دسترسی وکیل به کل پرونده متهم یا ثبت اعتراض و ایرادهای وکلا و ارائه شواهد تازه طی 10 روز پیش از صدور حکم که این نیز رعایت نشده. یا مثلا در موضوع اخلال گسترده در نظم عمومی، آقای بهزادی راد گفته از آنجا که بازداشت در ساعات اولیه بامداد انجام شده، مردمی وجود نداشتند که احسان فریدی آنها را دچار وحشت کند. به گفته آقای بهزادی راد، تجربه او نشان می‌دهد که چنین پرونده‌هایی با حداکثر 5 سال حبس به پایان می‌رسید و در این مورد می‌شد به احسان فریدی اخطار داد و او را به درس و دانشگاهش بازگرداند.
گزارشی بود درباره حکم اعدام احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی که درخواست اعاده دادرسی او رد شده و وکیل او گفته که اول آبان دوباره به دیوان عالی کشور میره و به این رأی اعتراض خواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با رادیو فردا بمانید تا برنامه بعدی و بخش بعدی. خدا نگهدارتون.